آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین اسپاتیفای و یوتیوب در دسترس شماست.
حسین با تعمیر موبایل شروع کرد. خوب میدونست که کار با تبلیغات پیش میره و پر سر و صدا هم باید باشه. یه چیز دیگر رو هم خوب میدونست. مردم ایران ارزون دوست دارن. خیلی ارزون رو خیلی بیشتر دوست دارن. برای همین اومد کمر بازار رو شکست و آیفون 20 تومانی ریخت تو بازار. کسی یکی نمیخرید. همه چند تا پیش خرید کردن. وقتی همه خریداشون رو کردن یهو دیدن امیرحسین دیگه نیست. سلام، شما شنونده پادکست پانزی با دنا ماندگار هستید. حتما میدونید که پادکست پانزی رو میتونید از طریق سایت رادیو فردا بشنوید و یا در هر کدوم از پادگیرها مشترک بشید. در پادکست پانزی شما شنونده داستانهای واقعی هستید که یا کارشون به پلیس کشیده شده و یا دادگاهی هم شدن. مواردی هم وجود داره که البته هنچنان پرونده بازه. پرونده های پولشویی، قاچاق، کلاهبرداری، خلاصه هر جا که این کلاه به اون کلاهی شده باشه دست ما هم بازه که داستانش رو مرور کنیم. پرونده امروز هم مربوط میشه به فروش آیفون 20 تومانی. امیر حسین شریفیان حدود 18، 19 یا 20 ساله که بوده میره یکی از این دفاتر آموزش تعمیر موبایل. خب طبعا اول یاد میگیره و بعد هم میشینه به کار کردن. خودش میگه از همون موقع فکر میکردم خودم هم بد نیست یکی از همینا داشته باشم. تا میرسه به دوره کووید و کرونا و محدودیت های رفت و آمد و تعطیلی مشاغل. توی دوره‌ای که همه داشتن ضرر میدادن و ورشکست میشدن شغل اینا یه جورایی هم رونق میگیره. چون مردم یه بند الکل دستشون بود و داشتن مدام به همه چی اسپری میکردن، گوش یا زود قربانی میشدن و خب طبعا راهی مرکز تعمیر میشدن. همون وقت بود که امیرحسین بیشتر به فکر مستقل شدن میافته. خودش میگه چون سرمایه نداشتم و کسی هم حاضر نبود اسپانسرم بشه، توی دیواری آگهی زدم برای تعمیرات سیار گوشی. کارش هم این بود که هر کی بهش زنگ میزد میرفت همونجا موبایل رو تعمیر میکرد و تحویل میداد. اتفاقا استقبال خیلی خوبی هم از طرحش میشه، اما مدیرش خوشحال نبود چون این دائم نمیومد سر کارو، خلاصه که اخراجش کرد. طبق گفته خودش 2 ماه کار کردن سیار اونقدری براش سود داشت که تونست یه دفتر 40 متری توی ستارخان اجاره کنه. خیلی بزرگ و خوب بود واقعا. 40 متر برای یک مغازه متراژ خیلی خوبیه. حالا برای اینکه این رو پر کنه باز خودش شروع میکنه با موتور تعمیرات سیار انجام دادن. خودش میگه روزی 2-3 میلیون تومان درآمدم بود. با همین دفتر رو تجهیز و دیزاین میکردم و کوروش کمپانی رسما دیگه شروع شد. اون موقع 23-24 ساله بود. کارش فروش و تعمیر موبایل بود و کنارش آموزش این کار رو هم انجام میداده. شعارش هم صداقت و جلب اعتماد مردم بوده. چون میگه جایی که کار میکردم حقم رو به هم ندادن. خودم نمیخوام اینطوری باشه. و در ضمن حذف واسطه هم هدفش بوده. اینها رو که براتون گفتم خودش به یه ویدیو تعریف کرده و من به نوعی دارم نقل قول میکنم ازش. فروش و تعمیر موبایل یه جورایی شغل روی بورس محسوب میشه دیگه. مدام گوشی‌های هوشمند میاد و همه هم خب کار باهاش رو بلد نیستن. خیلی ها هستن که حتی برای دانلود برنامه‌هاش یا نصب فیلتر شکن سری دست به دامن همین مغازه ها میشن. برای همین این شغل شد شغل رو بورس و یه سری رفتن یادش گرفتن. حالا اونایی که اعتماد به نفس کافی دارن و اهل بلند پروازی هم هستن سریع شاگرد میگیرن، برنامه آموزشی میگذارن، یه ذره به کسب و کارشون تلاش میکنن که یک رونق بیشتری هم بدن. کار که امیرحسین هم کرد همین بود. اومد کلی برای مرکز تعمیرات و جذب کارآموز تبلیغ کرد. شما تصور کن برای یه دفتر تعمیرات ویدیو ساخت و اون رو یه مرکزی نشون داد که به صورت تخصصی در حال تعمیراته و اسم هر تعمیرکار رو هم گذاشت کارشناس. حالا مثلا قراره فیلتر شکن نصب بشه دیگه، یا گوشی باید فلش بشه، یا گلس شکستش عوض بشه. میخوام بگم ویترین خیلی خوبی چید برای خودش. نخ تسبیح کارهای این پسر همین تبلیغاته که خوب هم جواب داد. دفتر کارش شلوغ و پر رفت آمد بوده و درآمدش هم خوب به نظر می اومده. برای اینکه یه تصویر بهتری از امیر حسین داشته باشی بگم که یه پسری با قد متوسط و لاغر، چشمای گردی داره و ریش پر و مشکی. توی مناسبات کاری هم خیلی رسمی لباس میپوشه، یعنی معمولا با کت شلوار دیده میشه. حالا بریم سراغ باقی قصه. دفتر که راه میفته چند ماه بعدش، یعنی سال 99، امیر حسین فکر میکنه به جای اینکه تمرکزش رو فقط بگذاره روی فروش گوشی و اکسسوری و لوازم جانبی و تعمیرات، یه گام بیاد جلوتر. پیش خودش میگه یه شرکت میزنم، خودم وارد میکنم، خودم هم میفروشم. کار شرکت به صورت رسمی خرید و فروش تلفن همراه و لوازم الکتریکی، تعمیرات تلفن همراه و لوازم جانبی و واردات و صادرات انواع کالاهای مرتبط بوده. خلاصش رو بخوام بهتون بگم، هر چیزی که مربوط به موبایل میشه. اینجا دیگه جابجا میشه و میره سمت محله فردوس توی غرب تهران. این پسر آروم و قرار نداشته، واقعا مغزش مدام در حال پیدا کردن راهی بوده که پول بسازه. اواسط سال 1401، یعنی 2 سال بعد از طرح قبلی، امیر حسین یه طرح خوب به ذهنش میرسه. بلند پروازی اینطوریه دیگه، فقط یه سریا اهل اجرا هستن مثل امیر حسین. فکر میکنید چیکار کنیم بازار رو دست بگیریم؟ گوشی آیفون بفروشیم، اما پیش فروش کنیم، اما نصف قیمت بازار بفروشیم، اصلا زیر قیمت شرکت بفروشیم، اینجوری بازار رو دست میگیریم. امیر حسین چند تا موضوع رو با هم در نظر گرفت که این طرحو زد. اول اینکه آیفون تبدیل به یه موضوع ملی شده بود. چرا؟ چون واردات آیفون 14 ممنوع بود. دوم اینکه دلار همینطور رکورد می‌زد و طبعا قیمت هیچ چیزی به خصوص گوشی نمیتونه ثابت بمونه. قیمت بازار الان یا الان بود، چون قیمت دلار اینطوری بود دیگه. توی این بازار بیقرار و پرنوسان امیر حسین آیفون 13 رو پیش فروش می‌کرد، اونم نصف قیمت بازار، اما تحویلش رو میگذاشت 45 روز بعد از ثبت نام. یعنی شما الان ثبت نام میکنی، پولتو میدی، 45 روز دیگه گوشیتو تحویل میگیری، اما نصف قیمت. امیر حسین تو شرایطی داشت این کارو میکرد که حال و وضع فردای بازار معلوم نبود، یعنی قیمت دلار فردایی حتی بالاتر بود. اون قیمت ثابت میداد، اما اونم نصف بازار، گفتم دیگه، یعنی داشت گوشی 35 تا 50 میلیون تومانی رو 20 میلیون میفروخت. پیش فروش که شروع شد دیگه، از اینجا امیر حسین شروع کرد یکی یکی چهرهای مشهور و سلبریتی که توی سوشال مدیا به خصوص اینستاگرام فعال بودن رو وارد بیزینسش کرد. اکبر عبدی، الهام حمیدی، حسن ریوندی، نیوشا زیغمی، علیرضا بیرانوند، هادی سایی، خواهران منصوریان، منوچهر هادی، سید جواد هاشمی، هادی چوپان، وای لیستش خیلی بلند بالاست. جمعشون به 400 500 نفر میرسه، اینطور که خودش میگه. جلوی دوربین اینا می اومدن میگفتن ضرر نمی کنی. صادقانه بگم که نداره، رو دست نداره. جنیفر لوپز یه کمپانی کوروش،
ضرر نمی کنی به اینجا سر بزنید. اون چه که توجه ما رو جلب کرد قیمت بسیار خوب شما بود.
کوروش کمپانی به شدت سر زمین ها پیچیده، همکارای
خوبه. در مورد شرکت سابقش توی این بخش به سال هم نرسیده بود میگفتم. تبلیغ دیگه، مردم هم بر اساس همین تبلیغات اتفاقا اعتماد کردن. نه فقط تهران ها، شهرستان ها هم همینطور ثبت نام میکردن. خودش گفته ماهای اول بالای 500 میلیارد تومان فروش میکردم و دستگاه رو هم تحویل میدادیم. اگر 6 ماه رو بخوایم حساب کنیم، کوروش کمپانی روزی 2 میلیارد و 777 میلیون تومان پیش فروش داشته. گوشی ها رو هم تحویل میداده، یعنی آدم هایی هستن که مدعی هستن ما گوشی تحویل گرفتیم، به خاطر همین دوباره میومدن ثبت نام میکردن. خب دیگه چی از این بهتر؟ خودش اعتماد دیگه. همون وقت اگه شما از دیجی کالا می‌خواستی سفارش بدی، یا تا علایدین یا پاساژ چارسو بری، آیفون زیر 37 میلیون تومان تا 5 میلیون تومان پیدا نمی‌کردی. این همه تبلیغات و قیمت مناسب، مردمم اومدن ثبت سفارش کردن. هر کس هر چقدر پول داشت ثبت نام کرد، صرف می‌کرد. یعنی بیشتر برای سرمایه گذاری ثبت نام میکردن و نه مصرف. یعنی بینشون کلی فروشنده موبایل هم حضور داشتن، 10 تا 10 تا 15 تا 20 تا ثبت نام میکردن. یه گزارش خوندم، طرف میگفتش که من چندین و چند بار ثبت نام کردم، بعد میرفتم همون رو یا توی دیوار آگهی میزدم میفروختم، یا یه مغازه همین روبروی خود شرکت بود، اونجا من میفروختم. کار یه جوری رونق گرفت که بیلبوردهای شهری کوروش کمپانی هم توی شهر نصب شد. یعنی شهر هم یک صدا میگه آقایون بفرمایید، خانوما بفرمایید، شما هم آیکون بخرید. یه شهر و شهرداری هم انگار پشت کوروش کمپانی وایساده بودن. همطور که کار پیش میرفته رئیس اتحادیه شکایت میبره پیش امیر حسین که آقا همونطوری که گرون فروشی تخلفه، ارزون فروشی هم تخلفه، تو حق نداری زیر قیمت بازار بفروشی، همکارا دارن ضرر میکنن. اینا هم پاشو انداخته بود رو پاشو گفت ارزون میخرم ارزونم میفروشم. بعد هم فیلم اعتراض رئیس اتحادیه رو منتشر کرد که ببینید ببینید ارزون فروشی من صدای بقیه رو هم درآورده. اتفاقا همین هم براش شد تبلیغ. پرسه فروش آیفون 20 میلیونی یه سال و دو ماه طول کشید. به قول امیر حسین تأخیرهای جزئی هم بله داشتن، در حد مثلا یه ماه، اما این طوری نبوده که وعده 60 روزشون بشه 120 روز. میگه از این مدل ها ما اصلا نداشتیم. مهر ماه 1402 شرکت یهو پلاغ میشه. دقیقا توی همون دورهی بوده که کافه ها، نمیدونم مغازه ها، اینا به دلیل حجاب پلاغ میشدن. امیر حسین میگه که ما بابت حجاب پلم شدیم، کارکنا یا مشتری حجاب نداشته اومدن پلم کردن، شده دیگه. راستشو بخوای مردم هم همدلی به خرج میدادن اون موقع. این پلم تا دی ماه طول میکشه و بعدش هم فک میشه. زندگی عادی داشت پیش میرفت تا اواخر بهمن 1402. اینجا دوباره شرکت پلم میشه، اما این بار یه بنر خیلی بزرگ هم جلو در شرکت نصب میشه که اگه کسی شکایتی داره بیاد برای ثبت شکایت. چی شده؟ کوروش کمپانی؟ امیر حسین کجاست؟ هیچی، 5 ماه پیش از کشور خارج شده، یعنی مهر ماه، یعنی همون موقع پلمپ شرکت و اینا، اون موقع خارج شده. تصور کنید حال کسایی که شب با حساب سود و روز شمار تحویل گوشی میخوابیدن، صبح خبردار شدن که نه فقط امیر حسین که مال و سرمایه شون هم رفته. که امیر حسین شرکت ثبت کرده بود دیگه، اما فروردین 1402 میره اون رو منتقل میکنه به یه فردی به نام امیر حسین گودرزی. اتفاقا این آدم رو بعدن پلیس گرفت، اما در موردش هیچ چیزی نگفت که مثلا آیا اعترافی کرده، آیا میدونسته ماجرا چی بوده، یا امیر حسین رو میدونه الان کجاست یا نه، چیزی در موردش پلیس نگفت. بعد این ماجراها مدیر کل ثبت شرکت ها میاد میگه که اصلا شرکتی به نام کوروش کمپانی ما نداریم، اسم اصلی یه چیز دیگه بوده، اما اینا تابلو رو عوض کردن زدن کوروش کمپانی. همین تخلف بود آقا که نهادهای صنفی و پلیس اماکن میتونستن باهاش برخورد کنن که نکردن. خب این دیگه تموم شد. حالا این هیچی، یه روز خبرگزاری تسنیم خبر میده که امیر حسین با 180 روز غیبت اولیه رفته بوده دفترچه سربازی پر بکنه، بعدش هم میشه سرباز نیروزمینی ارتش، اما از سال 1400 تا به امروز سرباز فراریه. یه سوالی مطرحه، امیر حسین که کارت پایان خدمت نداشت چطوری پاسپورت داشت و برای تجارت میرفت دبی؟ حالا جالبتر این که رئیس پلیس امنیت اقتصادی توی اسفند ماه گفتش که ما از حدود 3-4 ماه قبل یه تلاشایی رو برای ممنوع خروجیش کردیم، اما چون جرمی مرتکب نشده بود و شکایتی هم ازش نبود، خب امکان ممنوع خروجیش هم فراهم نشد. اما ایشون نگفته که چرا دنبال ممنوع خروجیش بودن وقتی که میگی جرمی نکرده بود. یعنی اصلا موضوع نداشتن پاسپورت مطرح نبوده. برای همین امیر حسین پاسپورت به دست از مرز قانونی از کشور خارج شده. از اون طرف وزارت سمت اومده گفته که کوروش کمپانی فقط مجوز خرده فروشی تلفن همراه و مجوز خدمات پس از فروش داشته، مجوز پیش فروش نداشته. آخه اینا رو که الان نباید بگی. وقتی که ماجرا داغ میشه همه میان میگن که آره ما از اول گفته بودیم، ما از اول میدونستیم، ما هشدار داده بودیم. یکی از کسایی که میاد حرف میزنه رئیس کمیسیون گوشی تلفن همراه اتاق اصناف بود. میگه ما برج 7 یعنی مهر ماه 1402 اقدام به پلمپ شرکت کردیم. همونی که امیر حسین میگه ماجرا کشف حجاب بوده، اما مثل اینکه این نبود. اما این پلمپ برج 10 یعنی دی ماه شکسته میشه. هر ارگانی که اقدام به پلمب میکنه خودش موظفه که نامه فک پلمب رو بزنه، که ما نزدیم. حالا باید پیگیری بشه ببینیم چرا فک شده. گرفتی چی شد؟ یعنی من اگر درخواست به عنوان یک سازمان، اگر درخواست پلمب یک شرکت یا جایی رو میدم، خودم هم باید درخواست فک اون رو بدم. اما این اتفاق در مورد این نیفتاده و مشخص نیست که با چه اعتباری، با چه حالا با چه کارکردی و با چه سازوکاری این فک اتفاق افتاده. بریم ببینیم وضعیت خریدارا یا مالباخته ها چطوره. توی تلگرام خریداره یک کوروش کمپانی یه گروه داشتن که هنوزم هستن. یکی از کسایی که 15 تا گوشی ثبت نام کرده خیلی قاطع و محکم به من گفتش که امیر حسین یه سفر کاری رفته بود دبی که موبایل ها رو تحویل بگیره. توی همین موقع شرکت اسباب کشی میکنه و مردم هم به خیال اینکه این فرار کرده شکایت میکنن. اما یکی از نزدیکاش به من گفته تا عید برمیگرده و گوشی ها رو هم به عنوان عیدی بهمون میده. همین بنده خدا توی تعطیلات نوروز گفت ببین انگار واقعا فرار کرده، اون فرد نزدیک به امیرحسین بود، اونم منو بلاک کرده. این آدم حتی بعد بلاک شدنم حاضر نبود شکایت کنه. گفت آشنامون گفته بود اگه شکایت نکنم اول کار منو راه میندازه. یکی دیگه که 5 تا گوشی ثبت نام کرده بود گفت شکایت نمیکنم. توجیهش هم این بود که برای ثبت شکایت باید یه هزینه پرداخت بشه به حساب دولت. بعد مجموع همه شکایت ها رقمش خیلی بزرگ میشه. تهش هم فقط دولت سود میکنه. بعد میگه که آخر سر نه امیرحسین دستگیر میشه، نه از مال و اموال توقیفیش چیز به ما میدن. واقعیتش اینه که ماجرا سر 110,000 تا گوشی ها. تو این گروه تلگرامی یه رأی‌گیری گذاشتن در مورد وضعیت شکایت ها، ببینن کی شکایت کرده کیا شکایت نکرده. توی این رأی‌گیری 8132 نفر شرکت کردن. ته رأی‌گیری معلوم شد تعداد کسایی که شکایت کردن و اونایی که نکردن و قصد شکایت هم ندارن مساویه، تقریبا 35.6% هر کدوم. یه دم همچنان مرددن، نمیدونن چی کار کنن. حالا بریم ببینیم چند نفر اساسا شاکی وجود داره و وضعیت چطوریه. یه سندی که مالباخت ها منتشر کردن و البته تاییدم نشده، میگه که این شرکت مبلغی حدود 2200 میلیارد تومان بدهی به مردم داره. رسانه ها رقم بدهی شرکت رو حدود 3500 میلیارد تومان تخمین میزنن. حالا اگه ما بدهی رو همون 2200 میلیارد تومان حساب کنیم و قیمت هر گوشی هم که گفتیم دیگه 20 میلیون تومان بوده، یعنی الان باید 110,000 شکایت وجود داشته باشه. البته گفتم که هر نفرم چند دستگاه ثبت نام کرده بود دیگه. حالا پلیس اعلام کرده که 5100 تا شکایت ثبت شده. توی شرایطی که مردم شب عید بلا تکلیف شدن و هم از سود سرمایهشون واموندن و هم سرمایهشون از دست دادن، امیرحسین یه جایی شبیه دبی هستش، یکی از این کشورهای عربیه، مخفی شده. همون توی تعطیلات نوروز یه ویدیو بیرون اومد که نشون میداد که کنار استخر آفتاب گرفته. امیرحسین توی همون عید یه مصاحبه‌ای با امین فردین انجام داد و خیلی تلاش کرد که گناه رو گردن اینو بندازه. اما راستش رو بخواد به نظرم خیلی هم برای این ماجرا آماده نبود، یعنی سناریوی خوبی نداشت. طبعا که خب موضوع کلاهبرداری رو زیر بارش نرفت و گفتش که اگه قرار به کلاهبرداری بود که از همون اول این کارو می‌کردم. امیرحسین نه تعداد شکایت ها رو قبول داره و نه میزان بدهیش رو. میگه نهایت بدهیم 130-150 میلیارد تومان، بیشتر نیست. شکایتام خیلی کمتر از اینه. حالا ببینیم که شیوه تجارتش واقعا چجوری بوده. راز این موبایل 20 تومانی رو در بیاریم ببینیم چیه. میگه توی اپستور دبی آیفون پرو مکس 15256 گیگش 5050 درهمه. اما همون رو میشه توی بازار از موبایل فروش‌های شخصی خرید 4600 درهم. حالا من قیمت رو براتون به دلار حساب کردم که قیمت مثلا همون از اپستور اگر بخوای بخری میشه 1375 دلار. حالا امیرحسین میومده به حساب خودش 450 درهم ارزون تر میخریده. یعنی امیرحسین نصف قیمت نمیخریده، یه عددی ارزون تر میخریده. اما همون رو میومده توی ایران نصف قیمت میفروخته. ما متوجه شدید ماجرا چیه؟ حالا درست اون مثال آیفون 15 رو زده، اما در مورد 13 ش هم همینه، خیلی فرقی نمیکنه.
اگر استرس کلاهبرداری بوده، ما نزدیک یک سال و دو ماه فروش تلفن همراه رو شروع کردیم. ماهای اول ما بالای 500 میلیارد تومان دستگاه فروختیم. اگر قرار و قصد بر کلاهبرداری بود، همون روزهای اول ما میتونستیم این رویه رو پیش ببریم، گلنگو ببندیم و خدا.
بعد از فرار و پلمپ شرکت، دارایی‌های امیر حسین مسدود و توقیف شدن. چیزی که خودش مدعیه اینه که یه 15 میلیارد تومان توی یه حساب شرکت بوده، یه 3 میلیارد هم توی یه حساب دیگه شرکت بوده که هر دوتاش مسدود شده. یه ملک داشته به ارزش 10 میلیارد تومان، یه بنز که 40 میلیارد تومان می‌ارزیده، به اضافه 7 8 تا ماشین دیگه که اونا هم همه توقیف شدن. خودش ارزش ماشین‌ها رو 80 تا 90 میلیارد تومان تخمین می‌زنه. به اینها باید چند تا جت اسکی توی کیش رو هم اضافه کنیم که اونا هم توقیف شدن. امیر حسین میگه همینها رو اگر بفروشن و به مردم بدن، یه بخشی از بدهیم صاف میشه. در این حال میگه ببینید به من تضمین بدن که کاری با هم ندارن، به هم تضمین بدن که دستگیرم نمی کنن، من برمیگردم بدهی مردم رو میدم. تصمیم گیر نهایی خب قوه قضایی است دیگه، اون تصمیم گرفته که کار دیگه انجام بده. اول اینکه با درخواست از اینترپول برای امیر حسین اعلان قرمز صادر شد و شاید بشه امید داشت که به ایران برگردونده بشه. راستش رو بخواید این پسر یه جوری راحت در حال تردد و خوشگذرونیه، انگار ترسی از بازداشت و برگشت خوردن نداره. من اسمش رو توی اینترپول که چک کردم توی اون لیست اعلان قرمز ندیدم، شاید من اشتباه میکنم. کار دیگه این هستش که اعلام شده اموالش توی نقاط مختلف توقیف شده که اون رو گفتیم، اما میزان و ارزشش اعلام نشده که ما بدونیم چقدره. سوم این که از اون 400-500 نفری که گفتم به عنوان سلبریتی برای کروش کمپانی تبلیغ میکردن، اونا رو یه تعدادشون رو احضار کردن که شدن کمتر از 30 نفر و پولی که بابت تبلیغات گرفتن رو برگردوندن که شده 350 میلیون تومان. از اینم بگم یه تعدادشون همون موقع که بحث کلاهبرداری و نامطرح شد گفتن که ما پول رو برمیگردونیم، ما نمیخوایم این تو زندگیمون باشه. این عددی که برگشته عجیب نیست. امیر حسین گفته بود که از 1 تومن تا 20 تومن بابت تبلیغ پول دادم. البته خیلی هم میگفتش که اینا دوستان بودن خیلی هاشون و اینا، اما به هر حال این رقم برای پست و استوری سلبریتی ها به نظرم یه ذره نادرست میاد و اعداد باید یه ذره بالاتر از این باشه. البته در کنار این ارقام گوشی هم میداده، اما در مورد بازپسگیری گوشی ها چیزی تو گزارش پلیس حداقل من ندیدم، اون چیزی که توی رسانه ها منتشر شده منظورمه. وقتی پلیس سلبریتی ها رو احضار میکنه و میگه که باید پول ها رو برگردونن، امیر حسین کار پلیس خیلی بهش برمیخوره، میگه سلبریتی ها به اعتبار من اومدن، حالا دولت گفته باید بیاید پول ها رو برگردونید، باید پس بدید، الان اینا دارن با اعتبار من بازی میکنن. این که توی این موقعیت باشی و پلیس دنبالته، پلیس بین الملل دنبالته، این همه آدم منتظر پولشون هستن و تو اعتبارت پیش سلبریتی ها برات مهمه، خیلیه واقعا. اون موقعی که داشتم در مورد این مصاحبه حرف میزدم یادتونه گفتم که به نظرم خیلی آماده نبود. یکی از دلایلم این بود که یکی دو باری میپرونه که من سیاسی نیستم، به نظرم معلوم بود داره یه تیری تو تاریکی میندازه، اما خام و ناپخته بود. یعنی معلوم نبود هدفش چیه، میخواد تهش چه برداشتی ازش داشته باشه، برداشتی هم نمیکنه راستش رو بخواید ازش. دیگه اینکه امیر حسین از عدد حدودی اموالش هم درست و درمون خبر نداشت، اما میگه همین رو هم دولت بفروشه خسارت مردم رو بده. اما ته ماجرا جالبه، میگه میدونم مردم عصبانین، اما با شلوغ بازیایی که در آوردن هم برای خودشون دردسر درست کردن، هم ما پول نخوردیم که. کسی این حرفو میزنه که 5 ماه پیش از این به قول خودش شلوغ بازی گذاشته بود و رفته بود و خبری ازش نبود. البته الانم یه گوشه پنهان شده. کسی که یه توضیح درست برای اینکه چطوری یه سال و دو ماه گوشی‌ها رو داشت نصف قیمت شرکت تو ایران میفروخت نداده. این نصف قیمت که میگه مربوط به زمانی بوده که دلار زیر 40000 تومان بود، وگرنه شما میدونید که پارسال دیگه دلار 50 رو رد کرده بود و هر روزم یه قیمت جدید داشت ثبت می‌کرد دیگه. اردیبهشت امسال علی مشتهدزاده از وکلای دادگستری توی شبکه اجتماعی ایکس نوشت در سفر به دبی و در کمال شگفتی متوجه شدم مالک کوروش کمپانی آزادانه در امارات با اموال به یغما برده شده ملت در حال خوشگذرانی است. پس تکلیف اعلان قرمز و اینترپل چی میشه؟ مثل اینکه خبری نیست. حالا این هیچی، قوه قضاییه اموال امیرحسین رو گفتیم که توقیف کرده بود که بفروشه و پول شوکات رو بده. اما توی خرداد ما یه تعدادی از شوکات به روزنامه همیهن گفتن که پیش از عید وعده داده بودن که تا پایین فروردین یه پیامکی میاد که احضار میشید و یه شماره حساب اعلام بکنید که ما واریز کنیم بهتون. اما تا امروز این پیامک رو ما دریافت نکردیم. یه چیز دیگه ای هم که گفتن اینه که تعدادی از مالباخته ها دو سه بار برای پیگیری پرونده رفتن به مراجع مربوطه مراجعه کردن و جوابی که گرفتن این بوده که اول همه مالباخته ها باید شکایت کنن تا رسیدگی های بعدی ادامه پیدا کنه. اینم وضعیت این طفلی هست. بله میدونم این پرونده هم باز مون. حالا تا تکلیف این پرونده و بقیه پرونده های باز اون معلوم بشه میگم بیایید به هم دیگه قول بدین که دنبال هر ارزونی نریم. دنبال خیلی خیلی ارزون که دیگه اصلا نریم. واقعا نمیشه اعتماد کرد. دیدید دیگه. حالا این پرونده بالاخره تعیین تکلیف میشه و شاید داستانش رو با هم دیگه همینجا تموم کردیم یه روزی. شما همچنان با ما باشید و از دنبال کردن و معرفی پادکست پانزی غافل نشید تا یه پرونده جذاب دیگر رو بازم با هم دیگه اینجا مرور کنیم. راستی یادتون نره که شما خیلی راحت میتونید تجربهاتون رو با ما شریک بشید، حتی نظرات مثبت و منفیتون رو خیلی منتظرشید.
شما می توانید برنامه های رادیو فردا را از طریق موج متوسط رادیویی MW 1548 کیلوهرتز از ساعت 8 شب تا 3 بامداد دنبال کنید.
باشم خیاله، دل اسیره آرزوهای محاله، دوباره پشت شیشه میگرفتی ولی هنوز دلم باور نداره. حالا راه تو دوره، دل من چه صبوره، عاشقی و میدیدی زندگی به سوق پوره. حالا آسمون از همه دوری حالا روز و شب میباره، دیگه تو ذهن خیابون منو تنها جا میذاره، خاطره مثل یه پیچک میپیچه تن خستم، دیگه حرفی که ندارم، دل به خلقت تو بستم، دل به خلقت تو بستم.
رادیو فرداست که با شماست.
Oh. یاد اگه مال من چه اون چه شد، حس کنم دلت فقط منو میخواد. چی میشد اگه باشی تو فالم تا خوب چه حالم، دوست دارم زیاد. چی میشد اگه مال من چی تو یکی، بعد از اون دیگه هرچی تو بگی. آخه چی میشد اگه بمونی با من، که بی تو واقعا ندارم زندگی. رویایی یه دنیا به شرطی که تو باشی، بخوای تو قلبم جاشی واسه همیشه. رویایی یه دنیا تا وقتی باشم پیشت، تو این دلم آتیشت خاموش نمیشه. تو برمیاد منو آرومم کنی، یا اگه بخوای دیوونم کنی. فقط از تو برمیاد بدون ترفند، بزنی لبخند و مجنونم کنی. بد نباشه که واسه انقدر دیوونم، من بدون تو دیگه نمیتونم. یه وقت بد نباشه که
سلام. اسم من فرید و در ماشین من به روی شما بازه. بله، کمربند تو ببند. پادکست جاده فرعی رو هر هفته گوش کن. ساده، خودمونی، کوتاه، یه جاده خلوت با موزیکای خوب. مخلص.
فکر میکنی شب و روز، ولی اون آدم خود خواه و حسودی هنوز. میدونم دست خودت نیست، عوض نمیشی واسه زنده موندنم، تو هم نفس نمیشی. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریب رو کنارت که دعوت کردی. کاش که هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریب رو کنارت که دعوت کردی. کاش که هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، باش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. برگردی
واسه خودت یه کاری کن، بیا ما اگه خواستی تلافی کن، به پشت سرت برگرد و نگاهی کن، پره حرفی بگو، بگو خودتو خالی کن. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریب رو کنارت که دعوت کردی، کاش کی هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، کاش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. اما یک روز یه جایی که خلوت کردی، یه غریب رو کنارت که دعوت کردی، کاش کی هیچ حسی نباشه وقتی که میبوسیش، کاش بگی دلت میخواد بازم پیشم برگردی. برگردی
پلیلیست. موفقیت ادامه دار لیدی گاگا و برونو مارس در اجراهای مشترک خودشون، این بار با کسب جایزه گرمی 2025. تابستون امسال بود که این دو هنرمند یک قطعه مشترک رو با نام Die with a Smile منتشر کردن و این اجرا با استقبال‌های فراوانی روبرو شد و در مراسم گرمی 2025 هم جایزه بهترین اجرای گروهی سال در سبک پاپ رو دریافت کرد. همچنین لیدی گاگا توی این مراسم به تعریف از برونو مارس پرداخت و گفت: من موسیقی رو بدون برونو نمی‌شناسم و از او به عنوان یک موزیسین و انسان فوق‌العاده یاد کرد. Just woke up from a dream where you and I had to say goodbye, and I don't know what it all means, but since I survived I realized wherever you go that's where I'll follow. Nobody's promised tomorrow, so I'm gonna love you every night.
رسانه فارسی زبانان جهان، رادیو فردا.
آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت و یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com